بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثالث، إن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غير علي عليه السلام ممن ادعيت له الإمامة بمعصوم، فلا شيء من غيره بإمام. اما الصغرى فقد تقدم، واما الكبرى فللاجماع على عدم عصمه العباس وابي بكر، فيكون علي عليه السلام هو المعصوم، فيكون هو الامام، والا لزم اما خرق الاجماع لو اثبتناه لغيره، او خلو الزمان من امام معصوم، فكلاهما باطلان. سومی از ادله امامت خصوص علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که اون شرایطی که قبلا ذکر کردن بر او پیاده می شد و با او منطبق می شد، فرمودن وجوهی است. پنج دلیل آورد. دلیل سومیش این است که امام باید معصوم باشد. این را در شرایطش گفتیم، دوباره و استدلال نمی کنند برای این جهت. اون ادله‌ای که ذکر شد که باید امام معصوم باشه و غیر از علی کسی دیگری که دعوای امامت برای او شده، خود مدعیان معترفند بر عدم عصمت اینها. یعنی اونهایی که میگن که عباس ابن عبدالمطلب مثلا امام بوده، جانشین پیغمبر و خلیفه بوده واسه قرابت، خودشون قبول دارن که عباس ابن عبدالمطلب معصوم نبود. اونا هم که میگن که جمهور مردم جمع شدن ابوبکر را تعیین کردن، معترفند به اینکه ابوبکر معصوم نبود. از اون طرف هم امام باید معصوم باشد. ولا شیء من غیر علی ممن دعیت امامت له به معصوم. این شرایط اشکال اربعه که بله، شرط در شکل اول شرط انتاج این است که حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبرا باشد، و در شکل دوم محمول در هر دو، در شکل سوم موضوع در هر دو، در شکل چهارم رابع اشکال را عکس نخستین شما. بله، اوست اگر هم یافت در بر صغرا و باز وز به کبرا گرفت، شکل نخستین شمار. حمل به هر دو دوم، وز به هر دو سوم، رابع اشکال را عکس نخستین شمار. این چهار شکل در منطق گفتن شرایط انتاج شکل اشکال اربعه. این عبارت اینجا تطابق با شکل دوم داره. میگه الامامو یجب ان یکون معصوما. اون ان یکون معصوما حد وسط هست. الامامو یجب ان یکون معصوما. اون وقت کبراش این است که ولا شیء من غیر علیین به معصوم، فلا شیء من غیر علیین به امام. نتیجه شما هم میشه معصوم هایی که حد وسط هم اسکات میشد و نتیجه میشد که لا شیعه من غیر علیین به امام. پس دو مدعا اینجا هست. یک مدعا این است که یجب ان یکون الامام معصوما، این سقراست، میفهمان سقرا قد تبیره جلو تقدمه گفتیم اون را. و اما الکبرا که لا شیعه من غیر علیین من من دعیت الامامت لهو به معصومن، میفهمان برای اینکه اجماع هست برای اینکه عباس ابن عبدالمطلب که یکی از کسانی است که گفتن امام خلیفه بوده معصوم نبود، برای اینکه عباس ابن عبدالمطلب در اسلامش دو گوله، یکی را صاحب مجمع البحرین در ماده طلقه به نظرم در اونجایی که انتم الطلقا اونجا نقل میکنه که در عام الفتح عباس مسلمون شد، یعنی اون سال آخری که بعض پیغمبر از دنیا رفت، سال وداع حجت الوداع و عام الفتح و همه سال آخر پیغمبر، عباس ابن عبدالمطلب و عقیل ابن ابی طالب برادر پدری امیرالمومنین سلام الله علیه، اینها ایشون نقل کرده است که در عام الفتح اسلام اختیار کرد. خب کسی که تا 22 سال از نبوت مشرک بوده، حالا 23 سالش اسلام اختیار کرده، اونم فتح مکه شد دیگه، آخه در قرآن مجید چند جا اشاره شده است که اونایی که اسلام پیش میرد بعد اسلامی میشن، به اصطلاح فعلی انقلابی میشن، با اونایی که قبلا اسلامی بودن و انقلابی بودن با هم فرق دارن، با هم فرق دارن. اینکه روز اول دور پر پیغمبر گرفته بودن با همه کثرت اعدایی که داشته، با اونی که حالا کاربار پیغمبر گرفته و همه دیگه یا میترسن یا معجزه دیدن یا چی، الان آمده دور پریهای او شده، خیلی فرق بود، هم در نظر عرف هم شرع مقدس در اواخر سوره مبارکه براءت و اونجا دارد که مهاجرین با انصار اینا مساوین، اونایی که مهاجرت کردن قبلا مسلمان بودن با اونایی که بعدن آمدن اینا با هم فرق. اون وقت عباس ابن عبدالمطلب بنابراین قول عام الفتح اسلام اختیار کرده. مرحوم آوغانی در جلد دوم رجال تنقیح المقال فی علم الرجال که نوشته است، در حرف عینش که عباس ابن عبدالمطلب متعرض میشد، این مطلب مجموع البحرین نقل میکند و بعد تخطئه میکند او را، میفهمان که این عباس ابن عبدالمطلب در جنگ بدر مسلمان شده، یعنی یقدی جلوتا جنگ بدر سال سوم هجری بوده، بدر صغرا و بدر کبرا، حالا بنابرای قولی سوم بنابرای قول چهارم 5-6 سال جلوتر از عام الفتح بوده. خب حالا ما شبه را قوی میگیریم، این یکی قولی که مرحوم آوغانی اختیار میکند و دلیلم براش میارد و فلان، عباس ابن عبدالمطلب بعد از هجرت پیغمبر 3-4 سال که از هجرت گذشت اسلام اختیار کرده، یعنی تا اون موقع به حسب ظاهر بت پرست بود. اون وقت این چطوری میشه جانشین پیغمبر بشه با اینکه کسانی بودن که قبل از ایشون بودن، حالا غیر از علی ابن ابی طالب که حالا از دست 10 سالگی اسلام اختیار کرده، همون سال اول بعثت اسلام اختیار کرده، بقیه هم باز عده بودن که قبل از عباس بودن، چطوری شد که این نسبت به این جهت. علاوه در اصل مسئله عباس ابن عبدالمطلب، البته روایات دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سفارش کرده است که عباس ابن عباس را گرامی بدارید. اون وقت مرحوم آقانی توجیه میکنه، این چند تا روایت هست که در رجال کشی است، میفهمان ممکنه مراد از گرامی داشتن این باشد که چون نسبت به پیغمبر دارد و عموی پیغمبر بالاخره اسلام اختیار کرده و بزرگ قومم بوده از میان بنی هاشم و فلان قریش و اینها، این برای خاطر احترام پیغمبر کسان پیغمبر را تا حدی که مثلا ابو لهب و ابو جهل و اینها چی، اینا هم عمو بودن، پسر عمو بودن، اما به درد نمیخواد چون معاند بودند و لجوج بود. اما عباس ابن عبدالمطلب خب اسلام اختیار کرده، حالا دیر یا زود اینه دیگه، نمیشه آدم مزمتش کند و بگه چرا زودتر نیامدی مثلا، چرا کمک نکرد. لکن از اونهایی نیست که خیلی ماگانی نوشته است که آدم تعریفش کند، به جهت دیگه ندارد تواریخ و در اخبار که عباس راجع به خلافت علی ابن ابی طالب یک کمکی کرده باشد، مثلا یه جنبشی حرکتی بر علیه اونا صحبتی ایشون میفهمان که ندارد. راجع به فدک فاطمه زهرا سلام الله علیها هم اقدامی از ایشون میفهمان نقل نشده و همین کفا در این که نشود این را انسان توصیق بکند. در این معجم رجال آیت الله خویی که اخیرا منتشر شده، ایشون هم ترجیح میدهد که این طرف ها روایات زامه، میگه دو دسته روایات در حق عباس هست، روایات مادحه و روایات زامه. روایات زامه را ترجیح میدهد، میگه این مرحوم آقانی را ترجیح نمیدهد، اما میگه که بالاخره اون روایاتی که میگه که عباس را گرامی بدارید، اینا برای این انتصابش هست الی النبی، نه برای اینکه برجسته بوده مثل ابی ذر و مقداد و سلمان و اینها، به این حدودا نبوده، خب مسلمان بوده. و همطور در روایات از امام باقر سلام الله علیه، در یک روایتی مرحوم آقانی نقل کرده است که از امام باقر پرسیدند که چرا امیرالمومنین را عرض کنم که اینجوری خار قرار دادن و کسی کمکش نکرد. و هاشمیگین که زیاد بودن، حضرت باقر میفهمان هاشمیگین عمدش جعفر و حمزه بود که اونا شهید شده بودن، و اما اونایی که باقی مونده بودن عباس بود و عقیل بود، اینها ضعیفان، ذلیلان، عرض کنم که اینجوری تعبیر کرده، ضعیف بودن. ضعیف نه معناش که بیدین بودن، نه مذهب بودن، نه، یعنی این اندازه ها قوت ایمانی که وادار کند در مقابل حکومتی که برخلاف حق انسان قیام بکنه، یه ایمان فوق العاده میخواد، زیاده بر متعارف. اون وقت اینا این اندازه ها ناتوان بودن، آی میگفتن نبادا میشین، نبادا مبادا مبادا جلوش نمیگرفته. حضرت صمود، عقیل و عباس بر حسب این روایتی که شنال کرده، اینا ضعیفان، ذلیلان، و اینها قوه همچکاری نداشتن که بتوانند که کمک علی ابن ابی. از اینا هم استفاده میشد که اینا خیلی مثل به اصطلاح فعلی بی تفاوت مثلا تعبیر میکنن، بی تفاوت بودن مثلا، یا اینکه اگرم با تفاوت بودن جرأت نمیکردن حرف بزنن، جرأت نمیکردن. ضعف ایمان همون، خب بیشتر مردم ها مقداری که عقب نشینی کردن در خلافت علی ابن ابی طالب ضعف ایمان بود، بعضی هاشون هم عدم ایمان بود. اون وقت این نمیشد که از این جهت، اون وقت یه همچه آدمی که مثلا اینجوریست که محل خلافه، روایات مادحه دارد و روایات زامه دارد و ضعیف تعبیر شده و ذلیل تعبیر شده و اونم چیزی تعبیر شده، این مسلم است که اسمت ندارد دیگه، حالا خاطر جمعش نیست که اسمت ندارد. پس این معصوم نبوده. و اما ابی بکر ابن ابی قحافه، اون گرچه از مهاجرین است به حسب ظاهر، یعنی قبل از آنکه پیغمبر هجرت کند ابو بکر ایمان آورده بود و اسلام آورده بود و جز مهاجرین دیگه و جز یار غار پیغمبر دیگه، که از همافل غار یقول صاحبه لا تحزن ان الله معنا و انزل الله سکینته علیه. اون شبی که پیغمبر عرض کنم که مأمور بوده است که از مکه معظمه هجرت کنه به طرف مدینه طیبه، تو را برخوردین و اونم همراه شد، گفت من میام. حالا توجیهاتی علمای شیعه نوشتن که این میخواست شلوغ بکنه، میخواست خبر چیگری کنه، ایناش کار نداریم. حالا اونم بالاخره همراه پیغمبر رفتن در کار، اونجا عنکبوت را خداوند عالم مأمور کرد برای اینکه پرده جلو چیز آویزون کنن که اگه دنبال پیغمبر، اون قیافه شناس ها و اونا را خبر کردن که پیغمبر کجا رفته و میخواستن خواهم اون شب بکشند و شبی خون بزنن بیزن تو منزلش. و امیرالمومنین را جای خودش خوابونده بود، امیرالمومنین هم شمشیر بالا سرش گذاشته بود، دراز کشته و خوابیده بود. یه دفعه این جمعیت ارسکان که ریختن تو منزل، این جلاوزه و این ارازل و او باش که پیغمبر را تیکت کشمن، خلاص 40 نفر هم بودن، 30 نفر از هر طایفه یه نفر انتخاب کرده بودن به دستور شیطان، این ارسکان که اینا بکشندش. علی ابن ابی طالب برخواست گفت چه خبره؟ گفتن که ما محمد میخواد. گفت محمد کجاست؟ گفت محمد من سفارش کرده بودید. محمد به من گفت اینجا بخواب، منم خوابیدم دیگه، خودتون بیشو. بعد دیدن نه، علی کشتن فایده نداره، بخوان محمد بکشن. علی اون موقع اینجوری چیز نبود که مثلا شهرتی داشته باشه، اینا بکشیم دیگه اونم از بین میره، اینجوری نی. میخواستن اون رو بکشن. خب وقت تو راه هم برخورد به اون دومیه، اولیه رفتن که آره و عنکبوت پرده آویز میکرد و فلان. اونجا تا دنبال غار آمده بودن قیافه شناسا که تا اینجا این محمد آمده، اینجا یا به آسمون رفته یا زمین. تو غار اگه برد خب این همه پرده آویزون است، این همه چیزه یا معلوم میشه فورا که پرده آویزون نمیشه. اینا پرده هایی که از خاک درست میکنن، عنکبوت اوهن البیوت لبیت العنکبوت. عرض کنم که خب اونجوری بود، خانه های عنکبوت اونجا درسته. اونجا میخواست داد بزنه، میترسید تو همون غار، میخواست یا هوار فلان. پیغمبر فرمود که صدا در نیاد که لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست. و انزل الله سکینته علیه، دیگه نداره علیه ما. و این یکی از شواهد این است که اونها تمسک به غار یار غار کردن میکنن، میگن که جزء یار پیغمبر بوده. اینجا خداوند تعالی میگه و انزل الله سکینته علیه، نمیگه علیه ما، بر پیغمبر آرامش قلبی را نازل کرد که او را هم اسکاتش کرد و ساکتش کرد. حالا منظور این است که اینا شاهد میخوام عرض کنم که قبل از آنی که مهاجرت بکنن این اسلام آورده بوده، همراه پیغمبر بود و با همی هم آمدن مدینه و فلان. خب این مقدارش جز مهاجرینه، جز فضیلتی که برای مهاجرین هست، اما اسمت را نمی رسوند. یعنی خود این تپش قلبی و اضطراب قلبی در همون غار و اسلام نیاوردن از اول اسلام، این هم شواهد دیگر. علاوه اون وقت اعمالی را که در زمان خلافت 2 ساله او یا 2 ساله چند ماهی خلافت داشت، در ماده فلته و هم مجموع البحرین نقل کرده، هم ابن اسیر که از علمای عامه است، هر دوشون این جمله را نقل کردن که عمر گفته است که کانت بیعت و ابی بکر فلتتن وقال الله شرها. بیعت ابی بکر یه حادثه، یه پیش آمدی، یه عمل ناگهانی همطوری من غیر شعورم بود که خداوند شر او را حفظ کرده. البته یه توجیهات مولای رضا صاحب و علمای عامه برای این حدیث کردن، اما صورت ظاهر نیست که کلمه شر را اضافه کرده به سوی هم خلافت دیگه. کان خلافت ابی بکر فلتتن وقال الله شر اون خلافت را، بیعت ابی بکر شر اون بیعت را، یعنی این بیعت شر بوده. عمر گفته خدا اینا نگه داشت از شر و الا. و این دو جا جای دیگه من از سابق یادم است، حالا آیون مراجعه کنن در جاهای دیگه ببینن که در کتب عامه که اونجا ذیل دارد این حدیث که فمن عاد الی مثلها فقتلوه، هر کس اگر دوباره عود کرد به مثل همچه بیعتی که ابی بکر از مردم گرفته، او رو بکشیدش، فرصتش ندید. عمر گفته اینا. حالا این دو کتاب ندارد، نه مجموع البحرین دارد که فاذا عاد الی مثلها، نه ابن اسید، اما از قدیم به یادم است که اینا دارد. حالا داشته باشه یا نداشته باشد، خود این مذمت بیعت، مذمت ابی بکر، یعنی خود عمر مذمت دارد میکنه ابی بکر، و در مواضع عدیده خود عمر مذمت میکرده ابی بکر را و جاهای متعدد در راجب جنگ ها و راجب اجرا حدود. و حالا تفصیلش بموند که مثلا بعضی جاها اجراحت نمیکنه، حتی عمر اشکال میکرد که چرا اجراحت نمیکنی مثلا اینجوری ها، ویلون لمن کفره هون نمرود بوده اینجوری. که اون وقت روی این زمینه عرض کنم که خب اینا همه دلیل بر عدم اسمته، اینا همه دلیل بر عدم اسمت. و بت پرستی عمدش است که لا ینال و عهدی الظالمین که در قصه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن حکایت شده است. خب ظالم مرحوم آخوند در کفایه فهموده ولو آنم ما ظالم باشد این آیه شاملش میشه. اگه یا آن ما این مشرک باشد این دیگه قابلیت امامت الالعبد را نداره، ولو آدم خوبی بشد خلافت عن النبی را نداره، چون لاینال عهدی الظالمین اطلاق شامل میشد چه دائمی چه موقت چه زمان ما زمان گذشته آینده حال همه را شامل میشه. بنابراین این دو نفر معصوم نبوده. حالا بیش از این در این جای مختصر نمیشد عرض کرد که چگونه اینا معصوم نبودن. معلومه که معصوم نبودن. حتی اونهایی هم که مدعی خلافت اینها هستن، چه اون جمهور اهل تسنن که اون اولی را تعیین کردن، چه عده شرزمه قلیلهی که عباس را تعیین کردن، اینا خودشون معترفن به عدم اسمت این دو نفر. بنابراین اگر بنا باشد که این دو نفر معصوم نباشند و مع ذلک اینها خلیفه بشن، از این دوال بیرون نیست، یا اینها خلیفه میشوند و علی خلیفه نیست، یا این است که نه هیچ کس خلیفه نیست، نه علی نه هیچکی. اگر چانسی بگیم اینها خلیفه باشند و علی خلیفه نیست، برخلاف اون ادله ایست که اقامه شد برای اینکه امام باید معصوم باشد و هم دلیل نقلی داشت هم دلیل عقلی که قبلا خوند. و اگر بگیم هیچ کس خلیفه نیست، اینم خلوف زمان از امام لازم میاد و این در محل خودش مقرر است، برای اینکه در هر زمانی خداوند تبارک و تعالی باید حجتی در روی زمین داشته باشد، حالا یا شاهدون مغمور و اما غائبون مستور فلان، بالاخره یه حجتی در کار باید باشه. اگه ما بگیم خب علی که خلیفه نیست، این دو نفر هم معصوم نیستن، خلیفه نیستن، و خلوف زمان از امام لازم میاد و اینم باطله. اگر بنا باشد علی ابن ابی طالب خلیفه نباشد، یک از این دو باطل ها لازم میاد، یا لازمش نیست که غیر معصوم خلیفه باشد و او باطل، یا نیست که اصلا خلیفه ای نباشد اونم باطل. میفهمان که از ثالث ان الامام یجب ان یکون معصوما، این صغرا، ولا شیء من غیر علی علیه السلام ممن دعیت له امامته بمعصوم، اینم کبرا. این معصومنش حد وسط مکرر ساقط میشد، نتیجهش نست که لا شیء من غیر علی به امام، فلا شیء، این نتیجه است، فلا شیء من غیره به امام. اما صغرا که امام باید معصوم باشه فقط تقدم بیانها، و اما الکبرا فلل اجماع على عدم اسمت العباس و ابی بکر، یعنی اجماع مسلمین نه اجماع شیعه ها، اجماع مسلمین است برای اینکه عباس و ابی بکر اسمت نداشته، فیکون علی علیه السلام هو المعصوم فیکون هو الامام. اگه آمد و معصوم باشد و امام نباشد، یکی از این دو محضور هست، و الا یعنی و این لم یکنن علیون امامن لزمه اما خرق الاجماع، یا خرق اجماع لازم میاد، برای اینکه اجماع داریم برای اینکه عباس و ابوبکر خلیفه نبودن، با اینکه اجماع داریم که معصوم نبودن، با اینکه اجماع داریم که معصوم نبودن بازم خلیفه شدن، این خرق اجماع میشه. لو اثبتنا حال غیره، اگه ثابت کردیم امامت را برای غیر علی، یا لازم میاد خلوف زمان من امام معصوم، یا اینکه باید زمان از امام معصوم خالی باشد، و کلاهما باطلان. بله، اثبتنا خلافت را، یعنی لو اثبتنا اون خلافت را برای غیر علی، نه آخه لو اثبتنا اجماع باشه که معصوم نیستن، دیگه چطوره اثبتنا؟ اگه اثبتنا باشه که درست میشه، اگه اثبتنا فرض کنی خرق الاجماع میشه، خرق الاجماع یعنی اجماعش به اینکه اینا معصوم نبودن. ما اگه ما امامت را برای این ثابت بکنیم، لازمش نیست که با اینکه اجماعیست که معصوم نبودن امام بشن، اینطوری میشه. فرض این است که نتوانستیم ثابت کنیم، بلکه خلافش را ثابت کردن که اسمت نداشتن، نمیشد بگید لازم اما خلق الاجماع. اگه ثابت کردیم، اگه ثابت کردیم که ثابت المدعا. الرابه انهو اعلم الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله فیکون هو الامام. علی ابن ابی طالب بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعلم مردم بود، پس او باید امام باشد. امام باید اعلم باشد و الا لازمش نیست که تقدیم مفضول بر فاضل بشد و اینجور تا خوندیم که عقلا قبیحه و شرعا هم مذمت شده. اما الاول که علی اعلم الناس، چند تا دلیل برای اعلمیت میاره. یکیش انهو فل وجوه، الاول انهو کان شدید الحدس و الزکا و الحرص على التعلم. قبلا خوندیم که در صفات نبی و امام که فرمودن باید که شدید الحدس باشد و ذکاوت داشته باشد و حریص بر تعلم باشد. علی ابن ابی طالب هر سه جهت درش بوده، یعنی قبل از آنی که پیغمبر اسلام این را حالا به یک مقامی نصب بکند، خیلی قضایایی پیش آمد میکرده که امیرالمومنین وقتی که حضرت ارجاعش میگفتند از او بپرسید، ارجاع میداد مطابق واقع دامی آمد. پیغمبر میگفت این مطابق واقع. مثلا یکی از آقای که بند فعلا عجال نظرم هست، یه عربی یه شطوری را فروخته بود به پیغمبر اسلام در اوائل نبوتش. پیغمبرم پولش را داده بود ولیکن شاهد نبوده که این پولش را داده. بعد که میخواسته شطور را تحویل بده جمال را یا ناگرا، تحویل نمیداد، میگو پولش را ندادی، جمال را صفر گرفته بود. بعد دو نفری هم بودن، گفتن خب این آدمی که داره میاد اینا قاضی قرار میدیم. ابوبکر داشت میامد، ابوبکر آمد گفتن که من این را خریدم این را و این میگه پولش را ندادی. ابوبکر گفت بیانه داری که پولش را دادی؟ گفت نه بیانه اینجا هیچ کس نبود. خب اگه بیانه نداری، همون قول عربه، اونشون زلیده، اون قول عرب مقدم رد شد. گفتن این یکی که میاد دنبالش اون دومی داشت میاد، اونم همون یه جنس بودن، هر دوشون یه جور گفت. اونم گفت که اگه بیانه نداری گفت. بعد پیغمبر فرمود این جوانی که دارد میاد راضی به قضاوت این هستی؟ اون موقع شاید حضرت امیر همون اوائل مثلا تکلیفش بوده مثلا اینطور. آه علی ابن ابی طالب رسید، پیغمبر فرمود من از این عرب این جمال را یا ناگر را خریدم، این نمیده، میگه نه پولش را ندادی یا اینکه نخریدی. به عرب گفت که تو چی میگی؟ گفت بله، شمشیر در آورد زد گردنه. پیغمبر گفت چه اینجوری کردی؟ گفت ما تو را در امور آخرتی که مربوط به وحی آسمانی است، جهنم و بهشت را تو بگی ما قبول میکنیم. برای یه شطور کسی بگه پولش ندادی یا خود شطور نفروختم، این آدم معلومش مسلمان نیست، باید که کشتش. پیغمبر فرمود خب اگه حالا پیش آمدیه که به این عجله نکش، اما مطلب حقه، برای خاطر این که پیغمبران را که خداوند عالم فرستاده است برای امور آخرتی قبول داریم که مثلا شب اولگاه همچین میشون پیغمبر گفته، جهنم همچین پیغمبر گفت، بهشت همچین پیغمبر، تا چه واسه بگم پول شدم؟ با این معناش نیست که برخلاف اونی که منصب نبوت است این معتقد است در حق این نبی. حالا این قضاوت در سن 16 سالگی که علی ابن ابی طالب کرده است و نظائر این قضاوت ها در زمان پیغمبر ها که حالا تا برسه به زمان خودش کنم که یک کتابی سید عبدالکریم ابن طاووس، غیر از اون ابن طاووس معروف بشارت المصطفی لشیعه المرتضی، یک کتابی نوشته قضایای امیرالمومنین را جمع آوری کرده، قضایای محیر العقول، نه این قضاوت های متعارفی، اینها را جمع آوری کرده اونجا نوشته. اون وقت اگر این معنا دلالت بر او میکنه، شدید الحدس یعنی اون قوای باطنیش با سرعت کار میکنه. زکا را هم اینجوری معنا کردن، قبلا عرض کردیم که زکا عبارت از سرعت فهم است، سرعت انتقال است. تا مثلا با مثال عرض میکنم، میگن که اوائلی که این هواپیما در آمده بود از بالا سر نجف اشرف عبور کرد، یکی از علما افتاد قش کرد، گفت دین از بین رفت. حالا تیاره که دین از بین نمیبره، ولیکن چون او انتقال بود، گفته بود در اخبار آخر زمان دارد به اینکه از این چیزها که در میاد این شروع میکنن به صدمه زدن دین، یعنی تسلط بر دیندارهای دنیا پیدا میکنن. اون وقتی که هواپیما از بالا عبور کرده افتاده قش کرده، گفت دین از بین، این نه اینکه الان دین از بین رفت، این هواپیما رد شد مثلا دین از بین رفت، نه، یعنی مقدمه از بین رفتن دین شروع شده که مطابق اخبار آخر زمان. اینا میگن شدت زکا، یعنی شدت انتقال، سرعت انتقال که انسان از یه مطلبی فورا انتقال پیدا میکنه از ذهنش به یه مطلب دیگری، یعنی به لوازم مطلب زود پی میبرد. بعضی وقتا انسان به لوازم مطلب مثلا کودن بلیده، مثلا من باب مثال را عرض کنم، یک کسی 40 تا گوسفند به یک کسی داده بود، یکی از این گوسفندها مثلا خورده بود یا چیکار کرد، بعدن صاحبش آمد گفت این 40 تا گوسفند 39 تاست، یکیش کسری داره. گفت درسته. گفت درسته که چی؟ یکیش کسری داره. هر چی این گفت که این یکیش کسری داره، یعنی اون گفت درسته و اما حالش نمیشد که باید زامنه. رفت 40 نفر آورد اون صاحب گوسفند، به دست هر کدوم یکی از این گوسفندها را داد، گفت ببین اول اینا 40 نفر بودن، حالا برای این 40مویی نمونده، 39 تا داشته، این 40مویی گوسفندش کو؟ گفت چشمش کور، زودتر میخواست بیاد بگیره خودش. خب حالا این چشمش کور زودتر بگیره، برای اون یکی جا میموند دیگه، حالیش نمیشود. اینا میگن بلید، بلادت ذهن دارد، یعنی کودن توجه پیدا نمیکنه. هرچی میگی لازمش اینه یا ملزومش اینه یا ملازمش اینه، اما بعضی از اشخاص از نه سرعت انتقال دارن، سرعت ذهن دارن، اینا میگن زکا. علی ابن ابی طالب این صفت زکا را هم داشته، حرص بر تعلم، یعنی اینقدر میل داشته است که از اشخاص از نه سرعت انتقال دارن، سرعت ذهن دارن، اینا میگن زکا. علی ابن ابی طالب این صفت زکا را هم داشته، حرص بر تعلم، یعنی اینقدر میل داشته است که یاد بگیره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در اون روایت دارد که در محدث قومی در اون بیت الاحزان نقل کرده است که کتابی است حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اسمش بیت الاحزانه. اونجا از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکند که علی ابن ابی طالب میفهموده است که در بیشتر اوقات من محضر رسول الله بودم، برای اینکه آیه‌ای که نازل میشد شأن نزولش رو بیان میکرد، تفسیرش هم میگفت، تعویلش هم میگفت و منم مینوشتم. اگر گاه گاهی شبانه آیه نازل میشد، دنبال علی ابن ابی طالب میفرستاده نصف شب که بیاد مثلا این آیه. اون وقت یک کسی اینجوری که این همه حرص بر تعلم دارد، این قهرن عالم میشد دیگه. مثلا اول آفتاب این درس داره، یه روز میبینه دیر بیدار شده، چای دیر شده، میگه خب امروز نمیریم، اما واسه هم نوار اونجا هست. این نوار ها هم که خودش از این جهت یه قدر ضرر داره، به جهت این که میگه نمیریم نوارش ها میگیم. مثلا این نوار نیست، نوار را ما در حوزه علمیه عرض کردیم پارسال و امسال که در حوزه علمیه بهترش نیست که اونهایی که وسیله تحصیل دارند و معذور شرعی نیستن اصلا بهشون ندن. یه وقت جنگ جبهه هست، رفته معذوره، باباش مریض بوده، رفته یادت و اما اگر شانس تو حجره بنشیند و خاطر جمع با رفیقش صحبت کنه، بگه اگر نرفتیم نوار هست. اون وقت این شدت حرص بر تعلم ندارد، چون گاهی وقتا میشد به قول آقای فلسفی وقتی میگفت گاهی همچه کردن دخالت در تبلیغ احکام دارد، آدم دست شاید اینجوری بکند در حب بزند تا همچه کند و همچه کند، این دخالت دارد. در گفته بود من اوائلی که میخواستم من برم آینه میذاشتم رو بروم و رو برو آینه ببینم کجا باید آدم دست رو همچه کند، کجا همچه کند، همه اعوذ بالله من شیطان از این دست رو بزنید روزان وهاش، اعوذ بالله که این حرفها رو نداره، این باید در موقعی که غضب میکنند میخواهی من طبی را بگویه اون وقت دست بزنید روی من برمستم اینطوری. اون وقت این تعلیم و تعلم خودش یک حرص میخواد. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کلمه حرص هم در ممدوحات استعمال شده هم در مذمومات استعمال شده. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، این عرض کنم که پیغمبر حرص بر مؤمنین داشت که اینا زود ایمون بیارن. اون وقت علی ابن ابی طالب حرص بر تعلم داشت که باید که چیزها را یاد بگیره، چیزی از دستش نرود. فرق است بین اون کسی که گاگاهی در مسجد النبی حاضر می شده، مثلا از قبیل انس ابن مالک و ابو هریره و یا اولی و دومی اینا که هر کدوم بودن، گاهی بودن گاهی نبودن، بعضی احادیث می شنیدن بعضی، اما علی ابن ابی طالب همش آمادگی داشته. اون وقت یک کسی که اینجوری باشه قهر عالم میشه دیگه، یعنی بر حسب اسباب عادیه. ما اگر حساب بکنیم یک کسی مرتب میخواد معالم بخونه، لمعه بخونه، رسائل بخونه، مکاسب بخونه، هیچگاه از اول درس تا آخر درس تعطیل نمیکنه و اکتفا به رفیقش نمیکنه، میگه خودم باید بشنوم، اولش هم باید باشم، تا آخرش هم باید باشم. این با اون کسی که مسامعه‌کار است خیلی تفاوت دارد. یه وقتی من اینو عرض کردم که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه که آمده بود درس شروع کرده و مسئله بالا سر صبح ساعت 8، آقای گل پایگانی مسئله دارالشفا صبح کفایه میگفت، اول آفتاب ما میرفتیم در اول آفتاب کفایه میگفت. گاگایی که بعضی‌ها دیر میآمدن میگفتن اگر از خواب دیر بیدار میشید نمازتون بعد قضا بکنید، اما این اول آفتاب درس حاضر بشید، نمازتون قضا دارد اما این قضا ندارد. اون وقت این منظور این است که اول آفتاب اونجا ما میرفتیم. یه روز ایشون از دارالشفا که می آمد و از پله ها می رفت بالا داشت می دوید با اون، خب هیکلش هم بزرگه و می یه کسی بهش گفت که آقا شار اینقدر می دوید، گفت می خواهم اول درس آقای بروجردی برسم ببینم چه جور شروع میکنه. این یه جور عنایته، یه جوری بود که نه در سلس اخیر در نصف اخیر یک یکی می آمدن. آقای بروجردی غضب میکرد، میفهمود برای اینکه مگه قرص توسل است اینجوری در نیایید، میگفت اینجوری درس نیایید، داد میزد نیایید، ناراحت میشد راست راستی، برای اینکه میگفت من زحمت میکشم با این پیرمردیم، شبها مطالعه میکنم و مینویسم، آیون هر وقت دلشون بخواد میام. اینجوری میگفت اون آدمی که میدود برای اینکه اول بسم الله را بشنود با اون آدمی که حالا بشنید یا نشنید بهش فرق نداره، خب قهرن این ملا تا میشه دیگه، بهتر مطالب را اخذ میکنه. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که علی ابن ابی طالب این صفت را میفهمان داشته، یعنی هم حدسش قوی بوده و هم ذکا داشته، یعنی سرعت انتقال و سرعت فهم داشته و هم حرص بر تعلم داشته. این یکی. و دائم المصاحبه للرسول صلی الله علیه و آله و سلم، همیشه رفیق با پیغمبر اکرم بوده مگر در جنگ ها و بعضی غزوات. الذی هو الکامل المطلق، اون رسولی که کامل مطلق بعد الله تعالی پیغمبر است دیگه، از او کامل تر دیگه نداریم. کسی که همراه دائمی با کامل مطلق باشد هم نشینی اثر میکنه دیگه، در تاثیر میکنه. خب و کان شدید المحبه له، پیغمبر را زیاد دوست، اگر کسی کسی را زیاد دوست داشته باشد زیاد ازش چیز میپرسه، زیاد ازش چیز یاد میگیره. در احوالات سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد، اسمش اسماعیل سکونی، شهیدین و محقق و اینا همه تضعیفش کرد. مرحوم ماماگانی در رجالش بالاخره زحمت زیادی کشیده سکونی را درستش کرده. میگه یکی از علامات این که این سکونی درست بوده این است که روایت زیاد از امام صادق نقل کرده، و کسی که زیاد علاقه با اهل بیت دارد و زیاد میاد از او چیز میپرسه معلوم میشه که این محبت به اونها داره. کسی که محبت به اونها داره شیعه است، اونها میگن امی المذهب بوده و چی بوده و فلان. ایشون یکی از ادلش اینه، میگه این تقیه میکرده اگر دستگاه اونها میرفته، و الا اگه یک کسی دوست با اهل بیت نباشه خب یه دفعه میپرسه، دو دفعه میپرسه. در بسیاری از روایات از سکونی نقل شده است که از امام صادق نقل کرده. پس این کثرت مصاحبت با یک کسی دلیلش میشد و شدت محبت دلیل بر کثرت حرص بر تعلمش میشه. و کان شدید المحبه له و الحرص علی تعلیمه، خود پیغمبرم محبتش با علی زیاد بوده و حریص بوده برای اینکه به او یاد بده. و اذا اتفق هذا الشخص وجب ان يكون اعلم من كل احد بعد ذلك المعلم، هرگاه اتفاق بیفته همچه شخصی واجب است اینکه اعلم از هر احدی باشد بعد از اون معلم اولی که پیغمبر اسلام باشه. الثانی ان اکابر العلماء من الصحابه والتابعین كانوا يرجعون الیه فی الوقایع التي تعرض لهم، بزرگان علمای از صحابه پیغمبر اکرم و تابعین، صحابه اونایی میگن که درک خود پیغمبر اکرم را کردن و تابعین اونایی هستن که درک صحابه نبی را کردن. شاگردهای علی ابن ابی طالب که زمان پیغمبر نبودن جز تابعینن به اصطلاح، و تابعین کانو یرجعون اله، اینا همه رجوع به علی میکردن در اون وقایعی که عارض میشد برای اونها. حتی خلفا و 70 دفعه هم از دومی نقل شده است که لولا علیون لهلک عمر، یا لا قضیت ولا ابل حسن فیها، مکرر ازشون نقل شده است که پیش آمدی نباشد که ابل حسن در اون قضیه نباشد، یعنی کار میموند همینجوری منحل لا ینحل میمونه. خب اینا هم مراجعه میکردن در حل مشکلات دیگه. فلوقای علتی تعرض لهم و یأخذون بقوله، و اخذ بقولش هم میکردن، و یرجعون عن اجتهادهم، خودشون که اجتهاد میکردن از اجتهاداتشون برمیگشتن. و ذالک بینون فی کتب التواریخ و سیر، سیره ابن هشام، سیره ابن سیرین، سیره این سیره هایی که نوشته شده، سیره هایی که برای اصحاب ائمه یعنی صحابه نبی نوشته شده است، میفهمان در تواریخ و در سیر کسی مراجعه کند که چندین جاها خود صحابت النبی مراجعه به علی کردند و از حرفشون برگشتن اطلاع پیدا میشه. البته این کتاب مختصر است و گنجایش شده که اینها نداره. از سالس ان ارباب الفنون فی العلوم کلها یرجعون الیه، کتابی نوشته است المرجع الدینی از سید حسن صدر، عموی مرحوم آیت الله صدر، اسمش تأسیس الشیعه است. در این تأسیس الشیعه اثبات کرده است که کلیه علوم اسلامیه منتهی به شیعه میشه و اکثر اینها را منتهی میکنه به امیرالمومنین. قراء سبعه که در علم قرائت هفت نفر قراء هستند منتهی میشن به ابن عباس. ابن عباس از شاگرد تفسیر علی ابن ابی طالب بوده. و همچنین در علم نهی عن الاسود دو علی که کل فاعل مفعول و فلان اینا که معروفه، که وقتی که به امیرالمومنین شنید که آیه قرآن را غلط میخونه، براءت من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین، باید و رسوله بخوند، این رسول را مجرور میخونده. علی ابن ابی طالب خیلی ناراحت شد، فهمود چرا اینجوری و رسولی اگه بخونید معناش نیست که خدا از پیغمبرش بیزاره، این درست نیست. ان الله بری اون و رسوله عطف بر محل الله، یعنی گاهی وقتا عطف بر لفظ، گاهی وقتا عطف بر محل الله، محلا مرفوع و رسوله عطف بر الله. و ما اونجا ضوابط نحو را برای ابل اسود دو علی ذکر، نحو منتهی به اون میشه. و همچنین سایر علوم، علم که اول کسی که در اسلام کتاب نوشته مرحوم بله چیز در اعیان شیعه نوشته، میگه که اول کسی که کتاب نوشته است اصل ابن ابی طالب بوده، بعد از او شاگردش عبید الله ابن علی ابن ابی رافع کتاب نوشته و فلان اینا که خزانه دارش بوده و بیت المال دستش بوده، اول کسی کتاب نوشته علی خودش بوده. و کتاب علی در زمان ائمه علیهم السلام تا زمان امام جعفر صادق تو روایات هست از حضرت باقر و حضرت صادق میگه این دنا کتاب، اما از اون زمان به اون طرف ها دیگه ائمه مخفی کردن، اسمش رو نمیبردن. و در کتاب علی ابن ابی طالب الان هم میگن اون کتاب خدمت حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریفه، و اون موقعی که ظهور بکنه اون کتاب را عملیش میکنه. در اون کتاب کلیه احکام اسلامیه من البدل الی الخط بر حسب روایاتی که در اصول کافی نقل شده است هست. خب پس معلوم شد که علی ابن ابی طالب خودش کتاب نوشته و فاز به املاء رسول الله بوده، خط علیین و املاء رسول الله. و پس علم حدیث هم منتهی به اون میشه. علم تفسیر هم که شاگردانی داشته است که عمدهشون ابن عباس بوده، عبدالله ابن عباس، که تفاسیر دیگه منتهی غالبا در کتاب ها میگن ابن عباس هم چه گفته. ابن عباس تلمیذ علی ابن ابی طالب بوده در علم تفسیر. و بنابراین علوم رو حالا بقیه تفسیرش در محل خودش مراجعه بفرمایید. این منتهی میشد به علی ابن ابی طالب. خب یه کسی که اینجوری باشد با اون کسی که اینجوری نباشه، خب این معلومه عالمه دیگه. از سالس نعرباب الفنون فی العلوم کله ها یرجعون الیه، فان اصحاب التفسیر یاخذون به قول ابن عباس، و این ابن عباس کان عهد تلامذتی حتی قال انه شرح علی. ابن عباس گفت که علی ابن ابی طالب شرح کرد برای من در باء بسم الله الرحمن الرحیم من اول اللیل الى آخره، اول شب تا آخر باء بسم الله را حضرت مرام کرد تا حالا سین بسم الله برسد و الله و الرحمن و الرحیم. خب این معلوم شد یه مطالبی در اونجا بوده. و ارباب الکلام متکلمین یرجعون الیه، اما المعتزله فیرجعون الى ابی علی الجبائی، که معتزله منتهی میشن به ابی علی و ابو هاشم، اینا پدر و پسر بودن. و هو یرجع فی العلم الى ابی هاشم محمد ابن الحنفیه، و هو یرجع الى ابیه علی علیه السلام. ابی هاشم کنیه محمد ابن حنفیه بوده که از فرزندان علی ابن ابی طالب بوده و ظاهرا از اجلا بوده، و اگرم یه طایفه حنفیه هستند و بهشون میگن کیسانیه و کیسانیه عقیده دارن به امامت محمد ابن حنفیه، خود اینها میگفتن او امامه، او دعوای امامت نمیکرد. و قضیهش معروف است که در جلو حجر الاسود با حضرت زین العابدین مباحثه کردن و بعد قرارداد کردن برون سلام بکنن به حجر، هر کدوم جواب شنیدن، برای هر کدوم جواب آمد او امامه. و میگن محمد ابن حنفیه عمدن اینجوری میکرد است که اونایی که معتقد به امامت این هستن ببینن که این امام نیست. محمد ابن حنفیه هرچه نماز خوند، هرچه اصحاب علیکه گفت، جواب نشنید. علی ابن حسین وقتی که چیز کرد جواب شنیدن، خود همونایی که مرید ابن حنفیه بودند و اینا امام میدونستند. میگن اینا صحنه رو خودش ایجاد کرده بود به اونا نمایش بده که من امام نیستم، امام این است که حجر و مدار براش جواب میگوید. بنابراین محمد ابن حنفیه از اجلا بوده. اون وقت این خودش خب شاگرد پدرش بود است دیگه. محمد و هو یرجع الی ابیه علی بن علی السلام. و اما الاشاعره فانهم یرجعون الی ابی الحسن الاشعری. اشعری هم همون از اولش قبل از معتزله بودن این اشعری. و اون وقت یکی از شاگرداش اون وقت جدا شد و اعتزله از او، و اون وقت یه طایفه دیگه دارش شاگردان شدن معتزله. و هو تلمیز ابی علی الجبائی، و ابی الحسن اشعری هم شاگرد ابی علی جبائی است. ابی علی جبائی هم که گفت که رجوع میکنه به محمد ابن حنفیه، محمد ابن حنفیه هم که از پدرش علی ابن ابی طالب. و اما الامامیه فرجوعهم الیه ظاهر ولو لم یکن الا کلامه فی نهج البلاغه الذی قرر فیه المباحث، اگر نباشد مگر کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه که مقرر کرده از سرش مباحث الهیه را در توحید. اولین خطبش خطبه در توحید است که خب محیر العقول است که اونجوری که خدا را او معرفی میکنه از عقول عادی مردم عاجز است از اینکه بفهمد این چی میخواد بگد، فضلا از اینکه خودش انشاء بکند و خودش بگوید. و همچنین در عد، در قضا، در قدر و کیفیت سلوک، مثلا سیر سلوک الالله تبارک و تعالی که انسان سلوک میکند با خدا، چجور به طرف خدا برود. خب اون حضرت امین خودش در نهج البلاغه دارد که به من بعضی ایراداتی که اونا میکردن نقل میکند که به من میگن تو نان جو میخوری پس این قوه را از کجا گیر آوردی؟ پس منوش مثلا علی از را دروگه خلوتی سینه کبک میخوری و مثلا فران. حضرت فرمود که الا ان شجره البریه اصل بودن، درخت های بیابوف کوه میشکافد و درختی پیدا میشد و سبز میشد در کوهستان ها، اونا چوبش خیلی محکم تر از این گل کاری هاییست که هر روز آپاچی میکنند رشیم بیایی میریزند کود میریزند و فلان فوت میکنیم اون درخت میشکنه. اما اون درخت هایی که برریست، حضرت فرمود اصل بودنه، میخوان بفهمان با غذای لذیذ انسان قوت پیدا نمیکنه، هرچه غذاش خوب باشه قوت بدن زیادتر بشه، چی مثلا چی دارد و قوت دارد چی دارد، این اصطلاحات یاد گرفتن اینها ایمان است که انسان را قوی میکنه. و اون وقت این راجبه ولقد رقعت و مدرعتی حاضهی حتی استحییت و من راقعها، من اینقدر وصله بستم به این زرهم و به این لباسم که از وصله کنندش حیا میکنم دیگه، که بازم بگم وصله بازم. خاصف النعل یکی از القاب علی ابن ابی طالب بوده که کفشای خودش را وصله میکرده. این نه برای این است که ما همین جوری کنیم، ما نمیتونیم. خود حضرت فرمود انکم لا تقدرون علی ذلک، نمیتونید، لکن باید شناخت اینو. خاصف النعل یکی از این القاب علی ابن ابی طالب. در جای دیگه نهج البلاغه دارد که میان به من ایراد میگیرن که بعد حضرت میفهمان که قلت اقرب عنی عند الصباح یحمد القوم فسرا، گفتم از من دور شو که های میان میگن قبات کن است و لباست کن است و کفشت کنه، بهشون گفتم دور شید، از من دور شید، فردا معلوم میشه کی چقدر رفته. این یک عبارتی است که بین شتردارها، اونایی که شتر دارند و ساربان بودند و سوار شتر میشدن، شبها غالبا شتر را راه میبرند، یه دسته از ساربونا خوابشون میبره، این ور چرت میزنه اون ور چرت، صبح میبینه همون شتر همون روز داست جای تکون نخ. یک ساربان دیگری از هدی میخونه شعر مطابق اون شتر میخونه، شتره هم نشکار میکنه و تو معده‌اش هر چی میاد بیرون به هم گجه ویدن و هم راه میرتون دوتون، اینها شعر میخونه. علما در باب قنا هدی را استثناء کردن، گفتن آواز خونی حرامه الا اونجایی که برای شتر آدم آواز بخونه که این راه بره، اون وقت این استثناء شده و دلیلش همون هدی است که اون ساربان اون زمان میخوندند و پیغمبر نهی نمیکرده. بنابراین حضرت میفهمان فردا صبح معلوم میشه من چقدر را رفتم، یعنی روز قیامت معلوم میشه علی چقدر را رفته و دیگران چقدر چند میلیون فرسخ عقبن معلوم میشه. و مسئله قبا و وصله و خوراکی انفا ملاکش نید، این سیرش الالله بود است که حالا یک میلیونه به شما ها نمیتونیم عرض بکنیم و الا بقیهش از کتابهایی که در حق علی ابن ابی طالب و زهد علی و ورع علی و تقوای علی، یکی از علمای نجف اشرف به نام سید عرشم که حسین قزوینی است گویا سید حسن یا سید حسن، علی من المهد الالله، یک کتاب نوشته علی من المهد الالله، از اول گهواره که دنیا آمده تا رفته مثلا لد احوالات رو نوشته، وقت باب مستقلی در ورع و در زهد و در تقوای علی ابن ابی طالب و در سیر و سلوکش الله تعالی و در نحوه سلوکش با زنش فاطمه زهرا دختر پیغمبر با سایر مردم. خب اینا همه دلالت میکنه برای اینکه یه فوق العاده بوده، یه مرد فوق العاده بوده. و مراتب المرا معارف الحقیه که لم اعبد رب من لم اره، معروف است در توحید صدوق است، در اصول کافی است، در کتابای دیگر هست که آیا تو خدای خود را دیدی؟ فرمود من خدای ندیده است عبادت نمی کنم. لم اعبد رب من انی لم اعبد رب من لم اره، این مراتب معارفشه. چنانچه اون جمله دیگری که بر لو کشف الغطا مزدت تو یقینا یا لمزدت تو یقینا، اگر تمام پرده های عالم غیب برداشته شود و همه شهود بشد، یقین علی زیادتر از این که الان دارد نمیشه، یعنی به انتها درجه یقین رسیده. یعنی ماها که میریم به عالم آخرت یقین ما زیادتر میشه، قرآن هم میگه حتی عطا هم الیقین. و اما دیگران علی ابن ابی طالب اینجوری نیست، علی ابن هم مقداری که همون اینجا یقین دارد، در خود بهشت هم همون یقینه، خود مثلا نعمت های بهشت همون یقینه، تفاوتی نداره. بنابراین اینا مراتب معارف حقه الهیه است، میفهمان. و مراتب المعارف الحقیه و قواعد الخطابیه، خطاباتی که در نهج البلاغه هست و عرض کنم که انشاء کرده است که بلغا و فصحای عالم را عاجز کرده از این که اینجوره که همون میرفت بالای منبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در زمان خلافتش بنامه کرد این خطبه را انشاء کردن بدون این کلاف ببینه که فلون بلیغ چجور گفته، فلون فصیح چجور گفته، همه فصحا و بلغا باید که زانو به زمین بزنن و یاد بگیرن نحوه فصاحت و بلاغت را. و قوانین الفصاحه و البلاغه و غیر ذلک من الفلون، اگر این باشد کسی اینا را مراجعه کنه، لکان فیه قنیتون، برای او بی نیازی هست برای کسی که معتبره یعنی عبرت گیرنده است، و عبرتون و اعتبار هست برای متفکر. و اما ارباب الفعل صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی آدم.